بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از توانمندی های بسیار مهم ذهنی این است که بتونه انسان ذهن خودش رو منصرف کنه از اموری که ذهن او رو درگیر میکنن و یا زاویه دیدی برای خودش تعیین کنه که عادت کنه اون سبکی به همه مسائل نگاه بکنه. این توانمندی برای اینکه انسان زاویه دید خودش رو تغییر بده یا تعیین کنه یکی از توانمندی های بسیار برجسته است که از ما انتظار دارن. همونجوری که ما میتونیم عادت کنیم به یک طرز حرف زدن، عادت کنیم به یک طرز غذا خوردن و لباس پوشیدن، میتونیم عادت کنیم به یک نحوه نگاه کردن، به یک نحوه توجه کردن. موارد دیگری از توانمندی های مربوط به کنترل ذهن رو روزهای قبل بیشتر بهش پرداختیم، مثل این که مدت بیشتری بتونیم روی یک موضوع تمرکز داشته باشیم و امور دیگه. ولی این تعیین زاویه دید، اونم این که من چجوری به همه مسائل از چه زاویه ای نگاه بکنم، این خیلی اهمیت داره، نیاز به تمرین داره. اگر انسان عادت کنه به سبک نگاه کردن درست، اون وقت کنترل ذهن خودش رو به دست خواهد آورد. حالا حساسیت این کنترل ذهن برای عادت، برای عادت کردن به یک سبک نگاه کردن به چیه، در چیه؟ ذهن انسان رها باشه میره به امور منفی، میره سراغ نگرانی ها، میره سراغ نداشتنی ها، به دلیل همون حس کمال طلبی که تو انسان هست. خب ما اگر بخوایم سراغ نداشتنی ها نره ذهنمون، هم نداشتنی هایی که در گذشته داشتیم، یعنی حسرت نداشته هامون رو بخوریم، هم نگران نداشتنی ها یا آینده نشه که خیلی روح انسان رو به هم میریزه و خیلی طبیعی هم هست. آدم تا خودش رو رها کنه بره تو فکر، همین اتفاق براش خواهد افتاد. یه تمرین بسیار برجسته دین به ما داده، اون تمرین رو اگر اجرا کنیم فکر میکنم خلاصی پیدا خواهیم کرد از این ضعف ذهنی که منجر به ضعف روحی میشه. و اونم این که همیشه به خودمون عادت بدیم نیمه پر لیوان رو نگاه بکنیم، یعنی داشته ها رو نگاه بکنیم و بعد به خاطرش خدا رو شکر کنیم. ذکر شکر، شکر نعمت که این همه براش پاداش برشمرده شده، در واقع میخواد چیکار کنه؟ زاویه دید ما رو تغییر بده. به یکی میگی آقا به داشته هات نگاه کن، میگه میدونم، خب اینا هست، حالا گرفتاری من اینجاست که در واقع موضوع کنترل ذهن پدید میاد و میاد وسط مطرح میشه. به داشته هات نگاه کن، یعنی متمرکز بشو روی این داشته ها و فکر کن به این که میتونستی همینا رو نداشته باشی. اون خدایی که میتونست اینها رو به تو نده، نمیتونستی ازش سوال بکنی چرا ندادی؟ هستن کسانی که خدا بهشون نداده اینا، یعنی ببین تمرکز کن روی این داشته های خودت، به نگاه مثبت خودت رو عادت بده. اگر آدم عادت کرد به دیدن این دارایی ها، کلن ذهنش ذهن مثبت و گرمی میشه. ذهن مثبت و گرم تحت کنترل او در خواهند آمد. ما نباید همیشه مبارزه ذهنی بکنیم، یعنی چی؟ هی بذاریم ذهنمون منفی بشه، بعد از اینکه ذهنمون منفی شد بخوایم اون رو مسیرش رو تغییر بدیم به وضع مثبت. نه، باید عادتش بدیم. هر موقع از خواب بیدار شد انسان، عادت بکنه به امور مثبت نگاه کردن. اینو تو همه دنیا میگن و خیلی هم روش تبلیغ میکنن، مثبت اندیشی. حتی میگن که شما وقتی مثبت نگاه بکنید امور مثبت رو به سمت خودتون جذب میکنید. من دیدم مباحثی که تو دنیا چقدر هم استقبال میشه و چه تئوری هایی هم پاش مطرح میکنن بدون حضور خدا. میگن وقتی شما مثبت نگاه بکنی یه انرژی از شما ساطع میشه، امور مثبت به سمت شما کشیده میشن. یه نوع تقلب تو این حرفا هست و اون اینه که خدا رو این وسطه و نقش خدا رو تو این وسطه حذف میکنن. نقش اراده خدا، مقدراتی که خدا برای بندگان خودش تنظیم میکنن رو حذف میکنن. میگن اصلا ما به خدا چی کار داریم؟ تو به امور مثبت نگاه کن، امور مثبت خود به خود میان طرف تو. در حالی که یه برگ از آسمون بدون اجازه خدا نمیفته زمین. چجوری اوضاع من، احوال من تغییر بکنه بدون اجازه خدا؟ خب این فضای در واقع بدون خدا زیستنه. اگر انسان با خدا همین مثبت نگری رو بخواد تحلیل بکنه، اسمش میشه شکر. اسمش چیزی جز شکر نخواهد بود. و بعد من اجازه بدید امروز تعداد فراوانی روایت آوردم براتون. به شکر نگاه بکنید به عنوان تمرین کنترل ذهن و به عنوان عادت دادن ذهن به مثبت اندیشی. پس ما دو تا کار خیلی بزرگ داریم. یکی این که بتونیم ذهنمون رو از بدی‌ها، از امور منفی منصرف کنیم، خیلی کار سختیه. یکی این که ذهن خودمون رو به امور مثبت متوجه کنیم، این راحت تره. وقت اگر ما ذهنمون رو به امور مثبت دائما متوجه کنیم، ذهن ما عادت بکنه، دیگه تو جریان تغییر توجه ذهن زیاد دچار مشکل نمیشیم. ذهن به طور عادی رها بشه به امور منفی فکر میکنه، چه در گذشته چه در آینده. ولی اگر ما عادت بدیم ذهنمون رو که به امور مثبت نگاه بکنه، این بیماری و بدبختی منفی اندیشی از ذهن ما بیرون خواهد رفت. خب گفتیم که بعضی از گناه ها و بعضی از ثواب ها تو همین مرحله ذهن انجام میگیره، خیلی از مقدرات تو همین مرحله ذهن انجام میگیره. حالا شما اگر مثبت باشید، مثبت اندیش باشید، از زاویه اون نیمه پر لیوان نگاه کنی همه چیو، از زاویه مثبت نگاه کنی، حتی حوادث تلخی برات پیش اومد بگرد، از یه زاویه نگاه کن که وجه مثبتش رو ببینی و شکر خدا رو به جا بیاری. فوق‌العاده است در بندگی. و بعد خدا چیکار میکنه برای بنده خودش که اینجوری تونسته حتی بلایا رو از زاویه مثبت نگاه کنه، جدای از این که مثبت‌های زندگی خودش رو نگاه کنه. آخرین عرض من توی این مقدمه اینه که ذهن عادت میکنه ها. تمرین کنیم به این معنا و ذهن رو عادت بدیم، خلاص میشیم ما. وقت زندگی میکنیم، نفس میکشیم، رشد میکنیم. میفرماد مؤمن غذا میخوره، میخوابه، میاشامه، ثوابی میبره که روزدار مجاهد فی سبیل الله سختی بکشه اینا نمیبره. چرا؟ چون هر کاری میکنه شکر میکنه. وقتی عمیقا شکر خدا رو به جا آورد و مثبت نگر بود، داره غذا میخوره، اجر روزدار رو میبره. روزدار اجرش به خاطر چیه؟ صبر در گرسنگی. و شما میدونید که شکر اجرش بیشتر از صبره. خب این روایات رو یه مقدارش رو بهش توجه کنیم. ضمن اینکه در قرآن کریم دستور به ذکر زیاد داده شده، بیشترین دستور به ذکر، ذکر نعمتهای خداست. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یا اذکروا نعمت الله علیکم، که نه کلمه ذکر در کنار نعمت اومده باشه که خودش میشه ذکر، حالا به طور مستقلم شکر در قرآن آمده توصیه هایش که بماند. ضمن این که من یه خطری رو همینجا گوشزد بکنم دیگه، در سوره سبع که میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، در گفتگوی با آل داوود هست با امم و انبیاء گذشته، در همون سوره یه داستانی رو به نام داستان سبع ذکر می فرمان خداوند متعال، و بعدش یه آیه قرآن که واقعا آیه عجیبیه. یعنی بنده شاید درایتم کمه، معرفتم کمه، شما خیلی عجائب بیشتر از این در قرآن ممکنه بیابید، ولی واقعا یکی از عجائب هفتگانه قرآن همین آیه است. اگه بخوایم عجائب هفتگانه برای عالم میشمارن، برای قرآن هم بشماریم. داستانش رو بگم بعد آیه قرآن رو قرائت کنم برای شما. اینکه ذهن گناه و ثواب از اونجا شکل میگیره، روزای قبل گفتیم یه نمونش اینه دیگه، که قوم سبع میفرماید دو طرف منطقه زندگیشون باغ گسترده و پرمیوه و پرمحصولی بود. اینا شکر نکردن خدا رو، کفران نعمت کردن. خدا باغاشون رو سوزوند، تبدیل کرد به یه وضعیتی که جز گیاهانی که میوه متعفن بدن نمیداد. بعد خدا در مورد دلیل این کارش میفرماید این آیه قرآن، هل نجازی الا الکفور، ما آیا غیر از انسان ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ هل نجازی الا الکفور، خیلی عجیبه، آیا ما جز انسان ناسپاس رو مجازات خواهیم کرد؟ یعنی انگار گناهکارم خدا برا نداره مجازات بکنه، ناسپاس رو مجازات میکنه. گناه رو هم خیلی از اوقات رو حساب ناسپاسی میگذارن مجازات میکنن، کار خوب رو هم رو حساب شکر میگذارن و پاسخ میدن، یعنی پاداش میدن. میفرماد بهترین شکر اینه که با اون نعمت طاعت خدا بکنی، یعنی طاعت هم میره رو حساب شکر جایزه میگیره. گناه چی؟ میفرماد بدترین ناسپاسی اینه که با نعمت خدا گناه بکنی، دوباره میذارن رو حساب ناسپاسی و مجازات میکنن. اگه مجازات کنن گناهو، به ناسپاسیش نگاه میکنن انگار. میفرماد هل نجازی الا الکفور، آقا پس گناهکار باشه طرف چی؟ اگر گناهشو بشه گذاشت رو حساب ناسپاسی، قطعا مجازاتش میکنن، مگر اینکه حالا از ناسپاسی هم عذرخواهی کنه. پس اینکه ما از شکر داریم صحبت میکنیم و اینکه ذهن ما ذهن مثبت نگری بشه، که مثبت نگری برای کسی که عارفه به خداوند متعال و خدا رو منعم میدونه، یعنی شکر دیگه. یعنی مثبت نگری که میگن تو دنیا صداش میزنن، یعنی شکر دیگه، وقتی با خدا در نظر بگیریم. حالا این روایات رو ببینید، میفرماید که التحدث به نعم الله شکرون، التحدث به نعم الله، همین که تو نعمتهای خدا رو یاداوری کنی، حرفشو بزنی، بله خدا اینجوری، خدا اینجوری، این خونه رو به ما داد. هی روزی ده مرتبه خونه داری بگو خدا این خونه رو به ما داده، این خونه رو داریم. اصلا الحمدلله نگفته ها، حالا روایت الحمدلله نگفته شکر رو حساب میکنن، میخونم براتون. یعنی زیاد نعمات خدا رو بگو، بگو یعنی بهش توجه کن دیگه. تحدث حدیث کردن لفظی بی توجه که نیست. میفرماد شکرش هم نکنی، همین بگو، بشمر نعمت ها رو، این خود شکره. التحدث به نعم الله شکرون و ترک و ذالک کفرون، نعمت های خدا رو نمیشموری این کفره. بعد می‌فرماید که نعمت‌های خدا رو یادآوری کنید که با اینها بتونید نعمت‌های خودتون رو زیاد بکنید. یا مثلا می‌فرماید من انعم الله علیه به نعمت فعرفها به قلبهی فقط ادا شکرها. هر کسی که خدا بهش یه نعمتی بده، خدا قلبم متوجه بشه، قلبم متوجه بشه، همون کنترل ذهنیه دیگه، منتها با یه توجه عمیق. متوجه شدی اینو خدا داد، هیچی هم نگی. متوجه شدی؟ آره، خب قبوله. خدا رو کرم و مهربانیشو میخواید بشناسید، تو شکر بشناسید. عجیبه این روایت ها، اون مهربانی خدا رو که ما باید دائما یاد کنیم. دیروز در اون آیه فوق العاده قرآن دیدیم کسی که خدا رو به مهربانی یاد نکنه، خدا شیطون براش میگذاره به چسب بهش دیگه، تا نابودش نکنه ول نمیکنه. خب مثلا میفرماید در روایت دیگری من عرف نعمت الله به قلبه استوجب المزید من الله عز و جل قبل ان یظهر شکرها علی لسانه. کسی همین توجه قلبی رو به نعمت خدا پیدا کنه، قبل از این که بگه الحمدلله، مستوجب زیاد شدن نعمت شده از جانب خداوند متعال. من این توجه تو رو میخواستم. حالا به فرض بفرمایید یک کسی عادت بشه چی میشه؟ عادتش بشه اینجور نگاه کردن ها، میشه شکور نه شاکر. بعد خداوند متعال آمار میده و قلیل من عبادی الشکور. شکور کسیه که عادت داره، مثلا اینجوری شده کلن، همه چی از موضع مثبت نگاه میکنه. بسیاری از غمهایی که تو زندگی ما پدید اومده، تو زندگی برگردید نگاه کنید، ناراحتی ها و کمبودها، خدا با این کمبودها چه محبت هایی به ما کرده. شکر همه اینا رو به جا بیارید، شکر همه بلاها رو، از زاویه مثبت نگاه کن، بعد ببین بقیه زندگی چی میشه. یا مثلا میفرماید المؤمن بین نعمت و خطیئت، مؤمن بین نعمت و گناهه، یا نعمت بهش میرسه یا گناهی. این وضعیت فراوانترین وضعیتی است که مؤمن داره. و لا یصلح الا الشکر والاستغفار، این مؤمن رو چیزی درست نمیکنه جز اینکه شکر و استغفار رو بهش عادت کنه. بعضی از دوستان نوشتن که حالا ما یه تسبیح بخوایم دستمون بگیریم ذکر بگیم، چه ذکری رو شما پیشنهاد میکنید؟ یکی شکر، یکی استغفار. همینجا نوشتین ها میفرمان. حالا یه قسمی امام باقر علیه السلام میخورن برای این سخن خودشون، باز اهمیت ماجرا رو یه جور دیگه‌ای برای ما توضیح میده. لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین، به خدا قسم خدا از انسان‌ها دو چیز بیشتر نمیخواد، ان یقروا له بالنعم فیزیدهم و بالذنوب فیغفرها لهم. اقرار کنه به نعمت، خدا نعمتشو زیاد کنه. اقرار کنه به گناه، خدا ببخشدش. والله خدا بیشتر از این دوتا انتظار از بندش نداره. اقرار به نعمت خیلی پیچیده نیست، احساس درونی نمیخواد، همون نگاه کافیه. حتی در روایات دیدین دیگه، در درون خودش میگه این نعمت خدا به من داده، خدا قبول میکنه. حالا البته در روایات یه راهکارهایی دادن برای اینکه این توجه عمیق‌تر بشه. خیلی جالبه این روایت امام صادق علیه السلام در کافی شریف، آدم وقتی نگاه میکنه اینا تکنیک های تقویت توجهه. امروزه تو دنیا یه ذره این حرفا رو برمیدارن، او حلوا حلوا میکنن، بعد میگه یه ده جلسه تو بیا من اینا رو بهت بگم، وضع زندگیت عوض میشه. میریم اینیم چی میخواد بگه، همین حرفا رو میزنه بدون خدا و امام صادق علیه السلامش. بعد اینا رو به اسم تکنیک، بعد مردم هم اجرا میکنن نتیجه میگیرن. نه جالبه، تعداد زیادی آمار اعلام میکنن بعد چه پولایی هم میگیرن. یه نفر هست توی همین تهران پولای کلان میگیره تو این زمینه، بهش میگن حالا چقدر پول میگیری؟ ولی مردم حالشون واقعا هم خوب میشه ها. وقت من گزارش دقیقشو دارم، یعنی آدمی که تو اون کلاس رفت گفت آقا فهرست حرفایی که زد اینا بود. میگه که من چون از یه مؤسسه آمریکایی این آموزش ها رو دیدم، هر کی رو درس میدم باید یه سودی برای اونجا بفرستم، یه بخشی از پولش مال اوناست، گرون شدنش مال اینه. بابا ایول. حالا این یکی از تکنیک هاست. می فرماید اذا ذکر الله احدکم نعمتا لله علیه فلیزع خده علی التراب. وقتی که یاد یه نعمتی افتادی سر به سجده بگذار، شکرن لله، به خاطر شکر خدا. فا این کان راکبن، اگه حالا سوار مرکب بودی، فلینزل فلیزع خده علی التراب، باید پیاده بشه صورتشو بذاره رو خاک. فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ، نتونست از ماشین پیاده بشه. مثلا میفرماد لشهره، دید مثلا الان آبروریزیه، ولی یه جوری موقعیتش تو شهر الان بیاد پایین مثلا سر بذاره رو خاک، این یه جوری شد، نه اینکه آدم مشهوریه، انگوش نما شد. لشهره یعنی چون آدم باید یه جوری زندگی کنه انگوش نما نشه، همیشه باید مؤمن عادی زندگی کنه. از شهرت و خیرها و شرها فنار، یعنی چون این کار ویژه خوب داری انجام میدی ولی انگوش نما میشی، میگه این کار نکن، انگوش نما نباید بشی. خب این باید چیکار کنه؟ حالا تو مرکب، رو مرکب سواره، حالا اسب قدیمو در نظر بگیر و ماشین خودتو. فلیز اخده علا قربوسهی، صورتشو بذاره رو همون زینه اسب. آقا چه اصراری دارید محمد حتما یه کاری بکنم؟ این در تقویت توجه موثره. فا این لم یقدر، حالا اگه این کارم نتونست بکنه، فلیز خدهو علا کفه، صورتشو بذاره کف دستش، خدا شکر یه کاری بکن، یه حرکتی انجام بده در توجه بخشیدن به جان خودتو مؤثره. فلیحمد الله علی ما انعم علی، خدای ما چجوری شکرت کنیم به خاطر این دهه محرم؟ نمیتونیم. چی میفرماد؟ ابی نداره گریه بکنید برای این که نمیتونید شکر خدا را به جا بیارید. پیغمبر اکثر گریه هاش همینجوری بود. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. حالا درباره شکر واقعا روایت زیاد آیات قرآن، من یک کمی بیام نکات دیگر رو عرض کنم. روایت هست میخوای دعات مستجاب بشه با شکر شروع کن، روایت های دیگه هست. یا مثلا ببینید یه نمونه از این شکر گذاری ها در روایات، همون مطلبی که دیروز با عبارات و روایات دیگری برای شما نقل کردم درباره همین پایین آمدن از مرکب. میگه دیدم آقا امام رضا علیه السلام اطراف مدینه بودیم، داشتیم با هم میرفتیم، یه دفعه حضرت مرکب رو نگه داشتن، از مرکب اومدن سجده کردن و بلند شدن حرکت کردن، مدت طولانی هم طول کشید. گفتم آقا چیکار کردید؟ چی شد این دفعه؟ فرمود یاد یکی از نعمت‌های خدا افتادم. این از امام رضا علیه السلام نقل شده، خودشون اجرا میکردن این حرفو که به ما میزنن. امام صادق علیه السلام میفرماد ولربما ترک بعض شیعتنا فافتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی وقتا شیعیان ما در افتتاح، در آغاز یک کاری بسم الله الرحمن الرحیم رو فراموش میکنن. فیمتحنهو به مکروهن لیونبهه، میفرماد خدا یه بلایی سرش میاره تا تنبه بهش بده. علا شکر الله و ثناء علیه، خود بسم الله الرحمن الرحیم هم یه جور شکر خدا میدونه، یه بلا سرش میاره، چرا بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی در آغاز این کار؟ خب بریم سراغ بعد مقابل ماجرا، چجوری این شکر رو حفظ کنیم برای خودمون. وقتی میخوای تمرین کنی زیاد به یاد نعمت خدا بیفتی، یه چیزایی رو هم باید نگاه نکنی. این نگاه نکردن هم هنر میخواد دیگه. مثبت نگاه کردن اتفاقا راحت هم هست، شیرین هم هست. و اگه کسی مثبت نگاه نکنه واقعا مستحق مجازات خدا میشه. خدا به همه ما توفیق مثبت نگری یعنی شکر خودت عنایت بفرما. آدم با شکر نکردن بلا سرش بیاد، این دیگه خیلی چیزه دیگه، خیلی ناجوره. خیلی ناجوره. اون نگاه نکردن این که کمک میکنه به نگاه مثبت شکر اینه، میفرماید ایاکم ان تمدوا اطرافکم الى ما فی ایدی ابناء الدنیا. میفرماید بپرهیز از این که زیاد بخوای نگاه بکنی به چیزایی که به دیگران دادیم به تو ندادیم. این زیاد نگاه نکن بازم از مقوله کنترل ذهنه. حالا چشمت افتاد، خب باشه دیگه، ول کن دیگه، ول کن، حالا گیر کش نده، نگاه نکن. ان تمد دو اطرافکم فمن مد طرفه الى ذلک، کسی زیاد به نعمتایی که به دیگران من دادم نگاه بکنه چی میشه؟ طال حزنه، اندوهش زیاد میشه. ولم یشف غیظه، هیچ وقت ناراحتیش برطرف نمیشه. بس تسخر نعم الله عنده، نعمتهای خدا رو نزد خودش کوچیک تلقی میکنه. فیقل و شکره لله، شکرش برای خدا کم خواهد شد. ونظر الى من هو دونک، دوباره اینم یه مهارته، همیشه نگاه کن به کسی که کمتر از توه. فتکون لانعم الله شاکرا، اینجوری بهتر میتونی برای نعمتهای خدا شاکر باشی. ولی مزیدهی مستوجبا، و برای زیاد کردن نعمت مستحق خواهی شد. ولی جودهی ساکنا، ساکن جود الهی خواهی شد. یا مثلا میفرماید اکثر نظر الى من فضلت علیه، زیاد نگاه کن. این زیاد نگاه کن ببینید، یه تمرین دیگه، زیاد نگاه کن به کسانی که به اونها برتری داده شدی تو هر زمینه ای. این قلب تو رو در جا نرم میکنه. فإن ذلك من ابواب شکر، این از ابواب شکره، یعنی باب شکر رو برای انسان گشاده خواهد کرد. میفرماد الحال التي توجب الشکر افضل من الحال التي توجب الصبر، حالی که موجب شکر میشه فضیلتش بالاتر از حالیه که موجب صبر میشه. یعنی چی؟ یعنی تو باش خوش گذشته، خوش گذشته میگی خدا شکر دیگه، این قیمتش بالاتر از اون بلایی که میکشی و میگی خدا صبر میکنه. دیگه چجوری باید برای ما؟ امام صادق علیه السلام در اعمالی صدوق اینو میفرماد، یا من انعم علیه فشکره کمن ابتلیه فصبره، کسی که نعمت بهش داده شده و شکر خدا رو به جا میاره مانند کسی است که شکر خدا رو به جا میاره. در جاهای دیگه روایاتی هست از شکر افضل من الصبر صریحا فرمودن. انشالله بتونیم نگاه خودمون رو روی موضوع مثبت شکر نگه داریم. وقت نگاه رو موضوع مثبت شکر چون شیرینه امکان طولانی شدن داره، و وای اگر کسی مدت طولانی اون تمرینایی که روزای اول از علامه طباطبایی میگفتیم بتونه نگاه خودشو روی شکر نعمات الهی نگه داره. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. باب این بحث کنترل ذهن به این سادگی ها بسته نمیشه. یکی از مقوله های بسیار مهم حسن ظن به خداست که می فرماد من بر اساس حسن ظن بنده خودم اصلا نعماتش رو تغییر میدم، مقدراتش رو تغییر میدم. میخواستم بزنمش، این با خیال راحت نشسته میگه نه خدا دستگیری میکنه، بعد من دستگیری میکنم. ما میخواستم بزنم، اما گفت اینجوری اینقدر به من مثبت نگاه میکنه. خب کی میتونه این حسن ظن رو به خدا پیدا کنه؟ کسی که تجربه شکر داره، یعنی کسی که تا حالا هر چی دیده از نعمات تشکر میکنه باورش نمیشه، باورش نمیشه خدا بزندش. بعد باورش نشد خدا بزندش، بعد خدا نمیزندش. من چیکار کنم با این ذهن بنده من؟ اینقدر به من مثبت نگاه میکنه دلم نمیاد بزنمش. من چیکار کنم با این ذهن بنده من؟ دائما غرق شکر نعماتمه. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم و اون که خیلی ها رابطه رو با خدا درک نکردن. فکر میکنم رابطه با خدا مثل رابطه با پادشاهان عالمه، مثل رابطه با زورگویان عالمه. واقعا اینجور فکر میکنن از عمیق جان. این رابطه با خدا این رابطه با مادره و خیلی بالاتر از این. آقا ما اگر همش به نعمات نگاه کنیم، خب نعماتمون هم زیاد بشه، حالمون هم همیشه خوب باشه، حالمون هم همیشه خوب بشه، پس خدا به چه دلیلی ما رو ببره بهشت؟ سوال بزرگی است که تو خیلی از ذهنها پیش میاد. خیلی از جاها من این سوال رو میندازم تو ذهنها، کسی نمیتونه جواب بده. جالبه، مگه خدا باید چیکار کنی تو رو ببره بهشت؟ خدا از اول تو رو خلق کرده بخواسته ببره بهشت، دنبال بهونه میگرده، میگه میخوام تو جای خودتو بهترتر تعیین کنی، تو بیای شایسته اون بهشتی باشی که فرشته های من شایستش نبودن. خواستم تو رو ببرم بهترین جای بهشت که فرشته هام چون بی اختیار خوب بودن نمیتونم اونجا ببرمشون. یعنی میشه آدم تو این دنیا همش خوش بگذرونه بعد بره بهشت؟ بله که میشه. مگه فکر کنی خدا چه توقعی از آدم داره؟ حتما باید یک اذیتی بشیم؟ نه ابدا. آقا پس جهاد فی سبیل الله، عبادات، طاعات، انفاق در راه خدا، این سختی کشیدن ها چی میشه؟ نه اینکه اینا ممنوعه، ولی الهی که این سختی ها رو میکشی هیچ کدومش رو سختیش رو حس نکنی و با عشق بری انجام بدی. وقت کسی بهت بگه آقا داری زحمت میفتی یا بهش اعتنا نمی کنی، میگی اصلا اینجوری نیست، تا حالا نمیدونم یه مهمان عزیز خونتون اومده که دوست داشته باشه خودتو براش بکشی؟ بله؟ پیش اومده؟ حتما برای بانوان محترم پیش اومده. یه خواستگاری برای دخترت داره میاد خیلی از خداته، بعدش هم جور میشه، با یه شوق و ذوقی میرن ده برابر وضع عادی توی آشپزخونه، غذا درست میکنن، شیرینی درست میکنن، نمیدونم مرتب میکنن خونه رو، از ده برابر خسته نمیشن تو وضع عادی. بهش میگی برو اون کنترل تلویزیون رو بردار بیار من بده، میگه حال ندارم. تو ده برابرش داشتی میدویدی، ده برابرش میدوید. بله، آیه سوره سبع دیگه گفتم دیگه، حل و جازی الا الکفور، یکی از عجایب قرآنه. آیا جز ناسپاس رو ما مجازات میکنیم؟ آقا ما فکر کنیم خدای گناهکار مجازات میکنیم، و من جز ناسپاس از این زاویه نگاه کن، به کل رابطه بنده من با من از زاویه کفران نعمت نگاه کن، خیلی عجیبه. بعد شکر میکنی، خوش میگذرونی، کیف میکنی، حالت خوب میشه، بعد میبردت بهشت. یه بار 70 نفر حدودن از آمریکای لاتین، قصهشو گفتم یه جایی، اومده بودن ایران، همه هم مرام و هم مسلک شما شیعه شده بودن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی قبلا یه مذهب دیگه داشتن و بعدن اومده بودن، همشون آدمای تحصیل کرده، نوعا کشیش و
نمیدونم آدم های اینجوری بودن و آدم های باسوادی بودن. بعد اینا رو یه دوره آموزش داده بودن، ما هم بنا شد یه شب ما خدمتشون برسیم و صحبت بکنیم با اینها. بعد اونجا گفتم خدا چی بگم، حالا اینا موضوعات مختلفی آموزش دیدن، همین بحث رو مطرح کردم، گفتم که چرا خدا ما رو میبره بهشت، چرا اینقدر خدا به ما تو رضوان الهی نعمت میده؟ گفتن به خاطر سختی هایی که مؤمنین اینجا کشیدن. گفتم مگه مؤمنین سختی میکشن؟ توضیح دادم در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا وای، یکم قبول کردن، یعنی با ترجمه میگفت و یکی یکی میبردیم جلو. یه هر چی گفتن ما جوابشون رو دادیم. گفتم خب مؤمن که واقعا تو این دنیا به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید متقی تو این دنیا از عیاشا بیشتر لذت میبره، از کسانی که پول خرج میکنن برای این که لذت ببرن، از حاکمان ستمگر پولداری که اینجوری پول خرج میکنن، از اونا بیشتر لذت میبره متقی اینجوری. پس چرا این داره میره بهش دیگه، موندن چی جواب بدن؟ بعد بهشون گفتم برای این که خدا خوشحال میشه بندش از نعمتش استفاده کنه، لذت ببره، بعد ازش تشکر میکنه. تو قرآن کریم داره هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا احسان کردن جز احسان پاداش داره؟ خدایا من به شما احسان کردم؟ ولی من یه فقیر اومده بود بهش احسان کردم، ولی نه به منم احسان کردی. علامه طباطبایی میفرماد که این احسان معناش مجازی نیست، حقیقیه. آخه ما چجوری حقیقتا به خدا احسان کنیم؟ علامه طباطبایی میفرماد این احسان حقیقیه، یعنی خدا من به تو آخه چه لطفی میکنم؟ میفرماد نعمات خدا رو دیدی نشون دادی، خودت دیدی خدا تشکر میکنه، به دیگران نشون دادی خدا تشکر میکنه. کسی بندگی خدا رو میکنه در واقع داره لطف خدا رو به بقیه نشون میده، خدا رو به بقیه معرفی میکنه، خودش هم ببینه خودش هم یک کسیه دیگه، خودم که دیدم و تو هم دیدی خودت هم یک کسی هستی، نعمت منو دیدی، این احسان به من هست، کیف کن، لذت ببر، هم تو دنیا بیشتر بهت میده هم تو آخرت. فقط کنترل کن ذهن تو سراغ امور منفی نره. شکر یک بستر عالی برای تمرین، تعمیق شکر هم انواع اقسام پیشنهادها رو در روایات برای شما آوردم. حالا انتظار دارید یه همچین مکتبی پرورش یافته با عظمتش به نام زینب کبرا وقتی دشمن میاد ایشون رو تحقیر بکنه جوابی جز این بده که بفرماد ما رأیت الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بود. از این زاویه نگاه بکنیم زینب غمی ندیده، زینب الان غرق شکر، دیدید که نماز شبش هم آخر سر پاهاش نمی کشید، نشسته که خوند. خب آقا اگر زینب غمی ندیده پس ما چرا گریه میکنیم براش؟ شما که میدونید همه براتون نقل کردن ابا عبدالله الحسین هر لحظه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد چهرش برافروخته تر میشد، واقعا به یک معنا شاد از دنیا رفت، در این شک نداریم ما. مگه ملاقات خدا تلخه؟ مگه در راه خدا فدایی دادن تلخه؟ پس چرا میکشیم خودمون رو برای حسین؟ واقعا چرا؟ بگید دیگه چرا؟ چرا میکشیم ما خودمونو؟ چرا ناراحت میشیم؟ چرا غمگین میشیم؟ جواب عارفانه عجیبی داره. شماها چرا اینجوری برای امام حسین گریه میکنید؟ چرا برای بچه‌هاش گریه میکنید؟ جوابشو میدم، صبر کن. قبلش یه نکته به شما بگم، یه عارف واقعا گران قدری این حرف رو به من میزد. من دیگه دنبال سندش هم نرفتم، چون نرفتم جایی معمولا این رو نقل نکردم تا حالا. سالها قبل به من فرمود تو میدونی که بچه های حسین رو تو راه کوفه و شام گرسنگی میدادن، فزه خادمه همراه این کاروان بود، همراه زینب کبرا. دیگه طاقت نیاورد، یه جایی تو بیابونها نشست، دو رکعت نماز خوند، گفت خدایا من دیگه طاقت ندارم بچه های حسین گرسنگی تحمل بکنه، مائده از آسمان بفرست. مائده فرستاد، بچه های حسین خوردند و سیراب شدند. اینشو من شنیده بودم، ولی اینو نشنیده بودم که ایشون فرمود زینب کبرا نهیب زد به فزه، چرا این کارو کردی؟ ما داشتیم برای خدا گرسنگی میکشیم، مگه ما ناراحت بودیم؟ ما چرا داریم گریه میکنیم؟ اینا که اینجوری خودشون دارن میگن ما رأیت الا جمیلا. به خدا سخت جواب بدم، به خدا میترسم تو مبالغه تلقی کنی، ولی الهی دورت بگردم. امروز روز شکر خداست در این بحث خودمون. چه نعمتی بالاتر از حسین؟ عظمت نعمت گریه بر ابا عبدالله حسین رو متوجه بشو، فدات بشن. ببین رفقا، این سوال رو یه جور دیگه میخوام جواب بدم. چرا امام حسین علیه السلام اینقدر بالای سر علی اکبرش گریه کرد؟ مگه نمیدونست یک ساعت بعد به علی اکبرش میپیونده؟ مگه همین حرفو علی اکبر صدا نزد؟ برای چی بود؟ مگه علی اکبر صدا نزد من به دست جدم سیراب شدم؟ یعنی بابا اگر تشنگی من میخواد شما رو اذیت کنه دیگه اذیت نکنه. اصلا من قبل از دنیا رفتن به این وضعیت رسیدم. غم دلتو نگیره بابا. مگه امام حسین علیه السلام شب عاشورا نفرمود شما فردا درد شمشیر حس نمی کنید؟ چرا امام حسین بالای سر ابوالفضل العباس اونقدر گریه کرد؟ مگه خودشون پیش بینی نکرده بودن؟ مگه حادثه یک بار اتفاق افتاده؟ مگه ابوالفضل العباس درد زخم احساس کرده؟ چرا امام حسین اینقدر عشق میریختن در وداع با قاسم ابن الحسن؟ چرا؟ خیلی درکش سخته. میدونید دلیل گریه کردن شما شبیه دلیل گریه کردن حسینه؟ و شبیه دلیل گریه کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها در آن دنیاست؟ روایات گریه کردن حضرت زهرا در اون دنیا رو شنیدی یا نه؟ اون چیه؟ امام حسین برای علی اکبر توضیح داد این ماجرا رو. تا رفت سیل عشق از چشماش فرو ریخت، بعد یه دفعه رو کرد به آسمان، خدایا من تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم؟ به خاطر این که علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله هست. یعنی چی؟ یعنی علی اکبر قیمتیه، بی احترامی به این قیمت، به این در گرانبها میکنن. هر انسان معنوی یه دفعه ببینه یه جای قرآن رو انداختن زمین دارن ورق ورق میکنن، دلش پاره پاره میشه. در حالی که میدونه اون قرآن کاغذ زجری نمیکشه، قداست قرآن براش مطرحه، نورانیت قرآن براش مطرحه، دلش هر میریزه وای با قرآن داری چیکار میکنی؟ به هم میریزه. اگه دستاشو ببندن نتونه کاری بکنه، جلو چشمش قرآن رو پاره پاره بکنن، دیگه اولش قلبش میخواد بیسته، بعد شروع میکنه اشک ریختن، بعد شروع میکنه عذرخواهی کردن از خدا. امام حسین صدا زد قاسمم برای عمود سخت نتونه برای تو کاری بکنه. قیمت اینا رو داره میبینه امام حسین. امام حسین میدونه که اینا خوشبخت شدن. بحث خوشبختی بدبختی نیست، مگه آدم فقط برای بدبختی باید گریه کنه؟ لذت داره میبره، ما رأیتو الا جمیلا. ولی زینب چجوری طاقت آوردی امام زمان تو تو قعودی قتلگاه دورش رو محاصره کنن؟ قرآن ناطق و جلو چشمت ورق ورق کنن. امان از دل زینب، امان از دل زینب. میدونید شما اینقدر عارفانه دارید گریه میکنید؟ به خدا اگه عاطفی بود مگه ما درد عاطفی نداریم؟ مگه پدر مادرمون رو از دست میدیم؟ مگه عزیز دلمون رو که دوست داریم از دست میدیم؟ عاطفه چقدر؟ میدونید چه نور با عظمتی یه دفعه تو قلب شما جاری میشه؟ تا روضه ابا عبدالله الحسین رو براتون میخونن بعد متأثر میشی، بی غیرت نیستی نسبت به روضه ابا عبدالله الحسین. روز شهادت امام سجاد علیه السلام بنابر نقلی اومدید مزدتون رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیرید. چرا زیارت عاشورا آخر سر سر به سجده میگذاری؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. منظورت این نیست که خوب امام حسین رو کشتن که به من چیزی برسه، معلومه که منظورت این نیست. شرمنده امام حسین هم هستی، ممنونی از این که این غم رو بهت دادن. این غم همش نور معنویه. آقا آخه این حرفی که تو میزنی خیلی عارفانه است، ما که عارف نیستیم. چه کنم حسین تصمیم گرفته هر کی بهش نزدیک شد او رو به اوج قله عرفان برسون. حسین دستگیری میکنه، همینه دیگه، همینه دیگه. فقط امان از دل زینب که اجازه بهش ندادن راحت گریه کنه برای حسین. شما اگه دستاتو ببندن نتونی دفاع کنی از قرآن که مقابلت دارن پاره پاره میکنن، یه داد میزنی، یه فریاد میزنی، یه نفرین میکنی. چه کنم حسین دستور داده بود به اهل بیتش مواظب باشید حرمتتون شکسته نشه، دشمن شاد نشید، پیش دشمن گریه نکنید. و اینها نباید گریه میکردن، اون گریه هاشون همشون ارث رسیده به شما. شما فریاد بزنید، ببرنتون یه سر مدینه، بعد خدمت امام سجاد علیه السلام برسیم، بازم خوش به حال فاطمه زهرا در خانه علی رو آتش زدن، یه فریادی کشید، یه واعبتا گفت. بازم فاطمه زهرا که راحت تا روز آخر که توان داشت گریه کرد تو بیت الاحزان. دیگه گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب. علی نگهبان فاطمه بود، من کسی جرأت داشت به فاطمه تعدی بکنه؟ بنابر نقل ضعیفی میگن این حرف رو امیرالمؤمنین به فاطمه زهرا گفت که یا فاطمه مردم میگن یا روز گریه کن یا شب گریه کن. فرموده باشد، عرضه داشته باشد که یا علی به مردم بگو به همین زودی ها از فاطمه خلاص میشید، این چند روزه فاطمه رو تحمل کن. امان از دل زینب. برگشت مدینه ولی صدای گریه زینب رو کسی نشنید. روزه امام سجاد میخوام بخونم براتون. لا اله الا الله. امام سجاد شنیدیم روزه میگرفتن تو مدینه، زنهای مدینه، زنهای بنی هاشم ایام محرم، شما بهشون قضا میدادید، ما هم 10 روزه داریم گریه میکنیم برای حسین شما. قضای معنوی ما رو، قضای مادی ما رو، حاجات ما رو شما عنایت کن. این روزه برای امام سجاد رو خیلی دوست دارم، خیلی هم حیا میکنم و سخت برام گفتنش. شاید 4-5 مرتبه هم تو عمرم تا حالا نگفتم، ولی خیلی هولناکه. هدیه میکنیم به روح بلند حضرت آیت الله حق شناس، سر سفرش هستیم، همه شهدا، حضرت امام، رفتگانمون، همه رو در نظر بیارید. همین که در نظر میارید این هدیه ها میره ها. امام حسین همه چی رو تحمل کرد، روز عاشورا همه جور فداکاری رو کرد جز یه مسئله، یه موضوع نتونست تحمل کنه. تشنگی رو تحمل کرد، علی اصغرش رو تحمل کرد، خونها رو به آسمان پاشید، همونون علی ما نزل بی انه بین الله، خدا تحمل میکنم تو نگاه میکنی، همه رو تحمل کرد، یه چیز رو نتونست تحمل کنه. شمر ملعون گفت میخواییم ببینیم حسین زنده است یا نه، بیاد یه کاری بکنم من. گفت به خیمه ها حمله کنیم. حسین بلند شد گفت نامرد، نه دیگه، جلو چشمم به پسر و بچه حمله نکنیم. تحمل نکرد. یه مرد ببینه جلو چشمش دارن تازیانه میزنن، فرمود اینو تحمل نمی کنن. خیمه ها رو میخواد جلو چشم من، اینو تحمل نمی کنم. نامرد ها تصرف کرد، خدا شاهده اونها منصرف شدن، و الا اونها اینقدر قسی القلب بودن حرفای حسین رو گوش نکنن. تصرف کرد، اجازه نداد برن. امام زین العابدین، الهی فدات بشم، دستاتو بسته بودن جلو چشمت، بچه ها رو کتک میزده. امام سجاد، فدات بشم، دستاتو بسته بودن تازیانه به عمه سادات جلوی چشمت میزده. امام سجاد، فدات بشم، دستاتو بسته بودن جلو چشم شما تمسخر میکردن آل الله رو. علا لعنت الله.